بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در آیه سوم از سوره مبارکه سوره بقره رسید. آیات اول و دوم رو تفصیلا مطالب و معارف بلند اون رو مورد بحث قرار دادیم. آیه سوم که با تبیین و تشریح اوصاف پرهیزگاران و متقین شروع میشه. متقین کیان هستند که کتاب خدا راهنمایان همان دسته است و غیر متقین از هدایت قرآن برخوردار نمیشن. این متقین کیا هستند؟ فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا توضیح میده به ما پرهیزگاران کیا هستند که قرآن و شریعت و وحی و هدایت الهی برای اونها هدایته. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینا کسانی هستند که ایمان به غیب دارن، همواره نماز را برپا می دارن و از آنچه به اینها روزی کردیم انفاق می کنن. مباحثی رو ما جدا جدا باید پیرامون ایمان، پیرامون غیب بکنیم تا معلوم بشه که ایمان به غیب یعنی چه. بعد بحثی رو سر رزق و بحث انفاق انجام بدیم، معلوم بشه انفاق از رزق به چه معناه. بعد هم بحث اقامه صلات رو انشاءالله مورد بحث قرار بدیم، مفهوم اقامه را و معنا و ارکان صلات را. بنابراین در این آیه فعلا سه خصوصیت مهم از اوصاف متقین رو بیان می کند که در واقع علائم و اماره‌ای برای تقوا شمرده میشه. تقوا علائمش اینا، الذین یؤمنون بالغیب. الذین در واقع صفت است برای متقین. اینا این وصف دارن که ایمان به غیب دارن. ایمان چیه؟ ایمان عبارت است از باور داشتن و تصدیق نمودن یک حقیقت یا یک شخصیت و یا یک چیزی. باور، تصدیق. باور امریست که فقط جایگاهش قلبه، جایگاهش قلبه، جایگاهش زبان نیست. رفتار اماره ای از ایمانه، ولی رفتار در تعریف ایمان اخذ نمیشه. گفتار و اقرار در تعریف ایمان اخذ نمیشه. دلیل این که ایمان جایگاهش در قلبه و یک امر قلبی است فقط آیات فراوانی از قرآن کریمه. از جمله در سوره مبارکه نحل آیه 106، من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. کسانی که بعد از ایمان به خدای متعال کفر ورزیدن، اینا جایگاهشون در آتشه. الا من اکره، کسانی که از روی اکراه کفر گفتن و قلبه مطمئن بال ایمان، مثل یاران رسول خدا، مثل بلال و مثل عمار و ابوذر و اینهایی که ممکن بود بر اثر شکنجه یک حرفی هم بزنن. الا من اکره، تا قبل از نزول این آیه خیلی ها زیر شکنجه هم نمی گفتن، اما این آیات نازل شد، از ادله تقیه همین آیه است که ایرادی ندارد که مسلمان در جایی که تهدید جانی میشه با زبان خلاف عقیده خودش رو اقرار بکنه، با رفتار خلاف عقیده خودش رو به خاطر اجبار و ترس از جان، ترس از مال مهم، ترس از آبرو، ترس از جان مؤمن دیگر، ترس از مصالح اسلام و مصالح دین. چرا که این آیه میگه افرادی که کفر میورزن، اظهار کفر میکنن، اینا میرن جهنم. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسانی که اکراه میشن حال اینکه قلب اونا با ایمان مطمئنه. اشارتاً آیه دارد همچین آدمی رو تحسین هم میکنه، نمیگه فی قلبه الایمان، اینا کسانی هم که قلبه مطمئن بالایمان، قلب او آرام گرفته به سبب ایمان و تزلزل در قلب او را نداره. به هر حال اونها در شأن نزول اکتفا میکنن، اونها در شأن نزول آیه اکتفا میکنن اهل سنت، و از این یک قاعده کلی و قانون کلی اظهار و استنباط نمیکنن. قرآن کریم ولو در موارد خاصی آیاتش نازل میشه، ولی در کنار اون میبینیم که یک کبرای کلی، یک قاعده، یک قانون رو دارد تمیین میکند به ما. از اون میفهمیم که نه، این درسته که در مورد یک شخصی، در مورد یک واقعه خارجیه نازل شده، اما این دارد در واقع یک قانون رو برای ما تبیین میکنه. آیه 14 سوره مبارکه حجرات، و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وادی نشینا می اومدن خدمت پیغمبر، می گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، بگو شما ایمان نیاوردید هنوز. ولكن قولوا اسلمنا، چرا ایمان نیاوردید؟ به خاطر اینکه هنوز به دل راه نیافته. حالا بعضیاتون از ترس، بعضیاتون از طمع آمدید یه لا اله الا الله هم گفتید، ما اسلامتون رو پذیرفتیم. همین که لا اله الا الله گفتید چون در زبانتونه، ما از نظر فقهی دیگه شما رو مسلمان میدانیم، تمام احکامی که به مسلم باره بار میشه، اما شما رو هنوز مؤمن نمیشماریم. چرا؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، به خاطر اینکه ایمان در قلب شما هنوز داخل نشده. پس ایمان یک امر قلبی است، یک امر لسانی نیست، باید در دل پیدا بشود. آیه 41 از سوره مبارکه مائده، و من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم یؤمن قلوبهم، از کسانی که با زبانهاشون میگن ما ایمان آوردیم ولی دلهای اونها ایمان نیاورده، در دل. پس ایمان را اگر بخواهیم تعریف کنیم، باور داشتن به یک حقیقتی است از دل. واقعا انسان قبول کنه، چون باور جایگاهش قلب تصدیقه. بنابراین صرف اقرار کافی نیست. اقرار اسلام رو اثبات میکند، ایمان رو اثبات نمیکنه. اون چیزی که داره اقرار میکنه به چی اقرار میکنه؟ به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همه اون چیزهایی رو که پیغمبر خاتم آورده اقرار باشد ولی باور قلبی نداشته باشد، اسلامش پذیرفته است اما ایمان او پذیرفته نیست. حالا کسانی که ایمان ندارند اقرار دارند فقط، اینا همون منافقینند. از نظر قلب باور نیست ولی از نظر زبان باور وجود داره. مرز بین ایمان و نفاق همینه. مؤمن و منافق هر دو در ظاهر اقرار داره و اعمال ظاهری را انجام میده، اما مؤمن در دل باور دارد به اون چی که میگه و انجام میده، اما منافق به اون باور ندارد. مرزش اینه. مطلب دیگری که در ذیل آیه دوم عرض شد، عرض کردم مراد از هدن للمتقین متقین دارای مراتب سگانه است. هم تقوای اسلامی رو میگه، هم تقوای ایمانی رو میگه و هم تقوای فطری رو. نتیجهش این میشه که هر کس که تقوای فطری ندارد محروم از هدایت قرآنه، اما هر کس تقوای فطری داره، به طریق اولا تقوای ایمانی داره و بالاتر تقوای اسلامی داره، او قطعا به همون مرتبه از هدایت قرآن برخوردار خواهد بود. حالا اینجا ممکنه که سوال بکنید، خب این آیه که شما گفتید این تقوای فطری رو میگیره، اینجا میگه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، این نماز رو میخواید به چی حمل بکنید؟ این ایمان به غیب رو میخواید به چی حمل بکنید؟ همینها رو هم ما به اون سه معنا حمل میکنیم. یعنی ایمان به غیب هم دارای مراتبه، ایمان به غیب فطری، ایمان به غیب الهی ایمانی و ایمان به غیب اسلامی. انسان فطرتاً به غیب ایمان داره، خدای متعال رو چون قبول داره انسان. فطرتاً هر انسانی میفهمد که جهان خدا دارد، این فطریست. همین قانون علت و معلول رو که تبیین میکنن در اثبات وجود خدای سبحان، این قانون رو، این یه قانون فطریه، قبل از این که فلسفی و برهان بردار باشه یه قانون فطری. شما یه کودک شیرخواره رو که شیر میخوره، اونا برهان میدونه نه هیچ چیزی. شما این کودک شیرخواره رو یه چیزی که با اون مشغوله، مثلا اسباب بازی او رو از جلوش بردار بدونی که ببینه، چشمشو باز کنه ببینه نیست، میفهمه کسی این رو برداشته، این خود به خود از اینجا نرفته. حالا مشغوله، شما یه چیزی بگذار جلوش، ناگهان که میبینه میفهمه این خود به خود نیامده، یه کسی این رو آورده اینجا. دنبال میگرده ببینه کی برداشت، کی آورد. این انسان بالفطره چیز جزئی به این اهمیت کم رو در شیرخوارگی میفهمه. انسان وقتی به رشد عقل میرسه، به کمال عقل میرسه، نمیفهمه این جهان را کسی آورد، نمیفهمه این نعمت را، باران را، برف را، باد را، آفتاب را، ماه را کسی آورد. میفهمه اون پادشاه که خیلی مستکبر بوده، خدا را هم قبول نداشته، مدام میگفته که این جهان همین گونه به اتفاق آمده، یه وزیر موحدی داشت. وزیرش گفت در یک جایی که پادشاه اونجا رو ندیده بود یک قصری برای خود پادشاه آماده کنن. طول کشید، زمان برد، قصری رو ساختن، باغی درست کردن، چشمه اونجا به وجود آوردن و یه روز با عظمت پادشاه رو برداشت برد اونجا. ناگهان وقتی پادشاه چشمش افتاد گفت که اینو کی ساخته؟ گفت اینو کسی نساخته، این خود به خود اینجا آمده، خودش درست شده. گفت مزاح نکنید، مگه میشه ساختمان به این تجلل، ساختمان به این زیبایی خود به خود ساخته بشه؟ حتما کسی و کسانی این رو ساختن. گفت اگر شما باورتون اینه که این ساختمان رو یک نفر حتما ساخته، چطور این جهان به این عظمت، به این حکمت، به این نظام، به این انسجامی که دارد جهان اداره میشه، تو چطور معتقدی که این جهان خود به خود آفریده شده؟ پادشاه اینجا در واقع عقلش و خردش به این برهان رسید که آری نمیشه جهان به این نظام و انتظام خود به خود. اونم چه جهانی، چه جهانی، جهانی که خدای متعال در آغازین آیات سوره مبارکه ملک نگاه کن، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. شما در تمام آفرینش خدای سبحان یه تناقض، یه تضاد نمیبینی. فرج البصره هل ترا من فطور ثم مرج البصره، دوباره نگاه کن، دوباره نگاه کن. ینقلب الیک البصر خاصه ان و هو حسیر. یک نکته در او خطا نکردی، حرفی به غلط رها نکردی، یک نکته در او خطا نکردی. در عالم عالم آفریدن به زین نتوان قلم کشیدن. بنابراین اصل پذیرش خدا و رسیدن به خدا و توحید در فطرت انسانه، و الا اگر توحید امر فطری نباشد، پذیرش خدا امر فطری نباشد، خدا با پیغمبر ثابت نمیشه. خدا را نمیشه با نبوت ثابت کرد. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه دور پیش میاد، این پیغمبری که آمده برای من خدا را به عنوان نبی میخواد ثابت کنه، من اول باید خدایی رو قبول کنم که این را به عنوان پیغمبر بررسی کنم، نه اینهای پیغمبر او هست یا نه. پس قبول کردن این پیغمبر متوقف از خود قبول کردن خداست. حالا قبول کردن خدا هم متوقف بر بیان و قبول کردن این پیغمبر باشد، میشه دور که با نبوت توحید رو نمیشه اثبات کرد. توحید ثبوتش ثبوت فطریه، عقلیه. ولذا غالب آیات قرآن رو و در غالب زمانها شما میبینید انبیا نیامدن برای خدا را اثبات کنند، بلکه انبیا آمدن اندیشه های شرکالود در اطراف خدا را بزدایند. اصل خدا را همه قبول دارند که ایمان به خدا که آمد، در کنار این ایمان به خدا انسان فطرتاً و منطقاً به ایمان به نبوت و معاد هم کشیده میشه، خواهی نخواهی. این آیات شریفه که میفرماید ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم مگر پیغمبری رو بفرستیم، پیغمبر نیامده عذاب نیست. این آیه ربطی به مسئله توحید نداره. کسی نگه خب این آیه میگه ما تا پیغمبر نفرستادیم همه مجازن به هر عقیده‌ای، به هر رفتاری، نه. این آیات اصلا مربوط به عذابهای دنیویه، مال عذابهای اخروی نیست، مربوط به عذابهای دنیوی ورای شرکه، ورای کفره. کفر، شرک، انحراف از فطرته، نه انحراف از بیان نبی. لذا قرآن میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خداوند شرک را نمی میبخشه. شرک را نمیبخشه؟ بله، دون شرک را میبخشه. دون شرک را یا با توبه میبخشه یا اینکه دون شرک را با نبود رسول مرتکب شدن. اما شرک را که یک امر فطری است خدای متعال نمیبخشه. و لذا بعثت انبیا برای این نیست که بیان خداوند رو اثبات بکنن. پس یؤمنون بالغیب الزاماً نیازمند دین اسلام نیست، بلکه یک امر فطری است. پس این که عرض کردیم متقین مراد تقوای سگان است، تقوای فطری رو هم شامل میشه. یؤمنون بالغیب ایمان هم به غیب به همون اندازه ایمان غیبی. متقی بالفطره کسی است که ایمان بالفطره به غیب داره، منتها ایمان به غیب فطری ایمان به اصل خداه، ایمان به لوازم وجود یک خدایی است. تا چه اندازه بتواند به غیب ایمان داشته باشه؟ اما ایمان به غیب ایمانی مرتبه بالاتره. ممکنه که جزئیاتی از این غیب رو در اختیار او توسط دین و توسط آموزه های دین بیان کنه. یکی از فلسفه های دین همینه که ما هیچ اطلاعی و هیچ خبری از ورای این جهان مادی خودمون نداریم. دین آمده تا با اخبار خودش، با انبیاء خودش، ما را نسبت به جهانهای دیگری که وجود داره و ما به اون جهانها سیر خواهیم کرد، آمده که ما رو به اون جهانها هم آشنا کنه. واقعی جزئیاتی از دین در هر دینی مطرح میشه از غیب، و جزئیاتی هم از غیب در اسلام مطرح میشه توسط رسول خدا، توسط قرآن کریم، توسط آموزه های دینی. بنابراین مراتب ایمان به غیب در همین فطری و در همین اندازه ایمان به غیب ایمانی و ایمان به غیب اسلامی باز هم متعدد خواهد بود، دارای درجات خواهد بود. خب صلات یقیمون از صلات، ممکنه که کسی بپرسه خب در نماز چه میکنید؟ یقیمون از صلات رو چه میکنید؟ یؤمنون بالغیب درسته، یقیمون از صلات هم همینطوره. نماز در هر دینی بوده، نماز که مگر حضرت ابراهیم دعا نمیکند که رب اجعلنی مقیم از صلات و من ذریتی، خدایا ما را اقامه کنند. مگر عیسی نمیگه که و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا؟ در همه ادیان نماز بوده. نماز بالفطره هم به حسب خودشه، چون نماز در اسلام اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، با همین تکبیرت الاحرام شروع میشه، با سلام تمام میشه. این نماز اسلامی ماه. نماز ایمانی در هر دینی به حسب خودش، اونا که نمازشون مثل نماز ما نبوده. نماز بالفطره چیه؟ نماز بالفطره، خود قرآن مگر نماز رو شکر نمیدونه؟ مگر نماز رو ذکر و یاداوری خدا نمیدونه؟ نماز بالفطره و صلات بالفطره هم عبارت است از این که انسان وقتی که رسید بالفطره به خدای متعال، به خالق متعال، به رزاق متعال، خود عقل او و فطرت او شکر منعم را لازم میدانه که همون نماز اوه، همون عبادت اوه، همون اتصال به خدای متعال او، همون ذکر اوه. یقیمون از سلام و من ما رزقناهم یونفقون، تا میرسیم به این جمله. بنابراین این که ما این تفسیر رو ارائه کردیم که مراد از تقوا تمام مراحل تقوا هست، با این آیه هم هماهنگه و هیچ تضادی با مفاهیم این آیه اصلا نداره. و امر اهلک بالصلاة و استدر علیها، مال پیغمبر ما. از اون طرف رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی و ربنا و تقبل دعا. اینم مال حضرت ابراهیم، 40 سوره مبارکه ابراهیم. آیه‌ای که از زبان حضرت عیسی هم در سوره مبارکه مریم بله. بله در تمام ادیان نماز بوده و قرآن از هر دینی که از هر پیغمبری که میخواد اعمال اونها رو نقل بکند برای من نماز اونها رو ذکر میکند. روزه هم همینطور، روزه هم تصریح داره قرآن، کما کتب علی الذین من قبلکم. بعد اینجا یک سوالی است بله. اگر به کسی نرسید نه اون معذور دیگه، فطری همون اندازه که به فطرتش عمل کرده کافی. اینقدر از این سیاهانی که تو جنگل ها زندگی میکنن نه مسیحیت به گوششون خورده نه اسلام به گوششون خورده، اما اونا طبق تقاضای فطرتشون عمل میکنن، در میابن خدایی هست به همون حسن و قبحی که عقلشون حکم میکنه به اون عمل میکنن، اینا میرن بهش، جلوتر از ماها هم میرن بهش، حساب کتاب میشون هم سبکتر میشه نسبت به ماها. خب یک سوالی اینجا مطرحه که ارتباط تقوا با این اعمالی که ذکر میشه چیه؟ متقین یعنی کسانی که پرهیز کنندگانند. این آیات داره متقین و پرهیزکاران را برای ما وصف میکنه. چه ارتباطی بین مفهوم تقوا و بین این اعمال وجود داره؟ ارتباطش اینه کسی که ایمان به غیب داشته باشه، ایمان به خدا داشته باشه، ناگهان او کشیده میشود به ایمان به نبوت و به ایمان به معاد، این پیدا میکنه این ایمان را. این کسی که به خدا ایمان داره، به غیب ایمان داره، به آخرت ایمان داره، حالا هر کس در مرتبه خودش، او این شخص را از گناهان و طغیان پرهیز خواهد داد. کسی که به غیب ایمان داره، کسی به حساب و کتاب ایمان داره، با اون جزئیاتی که در ادیان بیان میشه، این ایمان به غیب خودش یک عنصر تربیتی بسیار مهمی است. ملحدین از این عنصر تربیتی بی بهره هستند. کسانی که ایمان به غیب و ایمان به آخرت و حساب و کتاب ندارن، اینها از بسیاری از اجتنابات پرهیز نمی کنن، بسیاری از محرمات پرهیز ندارن، چون حسابی را کتابی را در مقابل خودشون نمیدونن اصلا. ایمان غیب انسان رو مواظب تربیت میکنه، اون داستانه ولی درس درش که یک کشتی غرق شد، سکنه کشتی غرق شدن، کشتی هم غرق شد، یک چوبی از کشتی روی آب موند، یک گربه ای با یک موشی در دو طرف این کشتی باقی موندن، گربه ای که از چند متری موشو ببینه بالفطره فرار میکنه، موش گربه رو ببینه فرار میکنه، گربه موشو ببینه دنبالش میدوه، اما این دوتا هیچ تکون نمیخوردن، چون گربه میدونست اینجا یه موجی پشت سرش هست، تکون بخوره توازن به هم میریزه اون موج اینو غرق خواهد کرد. موش هم فرار نمی کرد، موش هم می دونست که توازن به هم بخوره این موج پشت سر او رو غرق خواهد کرد. نبود آن گربه را دندان تیز، نبود آن موش را پای گریز. این مثال این موج همون مثال معاده، مثال این موج همون مثال حساب و کتابه که پشت سر ما قرار داره. ایمان به غیب انسان رو متقی میکنه، لذا متقی کسی است که ایمان به غیب داره، که انه از آثار تقوا اینان، خود تقوا هم از آثار همین مورده با اون عرضی که دیروز داشتیم. چه ربطی با نماز داره تقوا؟ نماز نمیگذارد که انسان به دام کفران نعمت بیفته، به دام غفلت از خدای متعال بیفته، به دام فراموشی عجز خودش بیفته، به دام احتیاج خودش به خدای سبحان، فراموشی احتیاج خودش به خدای سبحان. این همون تقواه، ما رو باز می‌دارد از این دام ها. ارتباط تقوا با مما رزقناهم ينفقون چیه؟ انسان یکی از تقواهایی که باید داشته باشه، یکی از پرهیزهایی که باید داشته باشه، باید پرهیز بکند از اینکه حیوانی زندگی بکنه. حیوانات، البته گاهی در بین حیوانات هم نوع دوستی وجود داره، ولی این انسان اگر با ایثار زندگی کنه، با انفاق زندگی کنه، این انسان از طبقه حیوانیت میاد بالا. اما مدام وقتی فقط برای خودش جمع کنه، برای خودش بخوره، برای خودش پسنداز بکنه و غافل از تمام آلام و رنجهای اطرافیان خودش، این نه تنها مؤمن نیست، بلکه این انسانیتش رو هم فراموش کرده. تقوا یکی از آثار انفاقه، انفاق یکی از آثار تقواه. این گونه تقوا به این موارد ارتباط و ربط پیدا میکنه. بعد بحثی دیگری وجود داره که دیگه امروز خیلی خلاصه من به اون اشاره بکنم فقط، و یک بحث روانشناختی بسیار دقیقه و بسیار مهمه. چرا قرآن بیشترین چیزی که قرآن ما را به او تحریص میکنه، تحریک میکنه، تشویق میکنه، ایمانه. همه جا داره مؤمنون رو تشویق میکنه، ما رو به ایمان تحریص میکنه، درجات مؤمنین رو بالا میبره، آیات قابل توجهی در سوره های قرآن کریم که ایمان رو چرا اینقدر قرآن کریم دارد. ما خیال میکنیم که همه این تشویق ها و تحریص ها برای آخرته. یکی از اشتباهات متدینینه که خیال میکنیم دین و دینداری و ایمان همش در آخرت تجسم پیدا میکنه. این کاملا اشتباهه. اول دینداری و ایمان با تو همین دنیا ما رو تأمین بکنه و زندگی دنیایی ما رو تصحیح بکنه و سامان بده. زندگی اخروی امتداد همین زندگی است. قرآن کریم هدفش از ترویج ایمان و تحریص ایمان نگاه دو جهانیه، نه نگاه صرف به این جهانه، نه نگاه صرف به آن جهانه، بلکه هم میخواد سامان این زندگی رو تأمین بکنه، آرامش این زندگی رو تأمین بکنه، و هم میخواد آرامش زندگی ابدی ما رو تأمین بکنه، هر دو. و چون زندگی ابدی هم از همین رهگذر آغاز میشه، امتداد همین چند سالی است که ما در این روی خاک زندگی میکنیم، اون وقت زندگی در دنیا و آرامش در دنیا و اصول و سبک زندگی اون یک اهمیت بیشتری رو هم پیدا میکنه. چند تا از آیات قرآن رو تبرکن عرض میکنم که چقدر قرآن به مسئله ایمان اهمیت داده. ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انسان ها همه در مسیر زیانند، همه در مسیر خسرانند، فقط یه استثناء داره، کسانی که ایمان آوردند. عملوا الصالحات این چیز مستقلی نیست، این نور ایمانه، این ثمره ایمانه. و الا اگر ایمان نباشد، عمل هست ولی عمل صالح معنا نداره که. ایمان را یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدای متعال اهل ایمان رو بالا برده، رفعت داده. والذین اوتوا العلم درجات، و اهل علم رو که دارای ایمان هم هستن اونها رو چند مرتبه بالا برده. بین شیبه و بین عباس عموی پیامبر یک مناظره ای شد، مفاخره ای شد. شیبه گفت من کلید دار کعبه هستم، افتخار من در بین عرب از همه بیشتره، من مسئول امارت و تعمیر و کلیدداری کعبه با منه. عباس گفت نه، من سقایت الحاج، آب دادن به حاجیان رو بر عهده دارم، مقام من از همه بالاتره. امیر المؤمنان علیه السلام شاهد این گفتگو بود. حضرت فرمود که اگر میخواید ببینید مقام چه کس بالاتره، مقام من از شما بالاتره. اینها کمی دلخور شدن از حضرت، به پیامبر شکایت آوردن که در بین بحث ما علی با این سن کمش آمده و بحث ما رو قطع کرد و حضرت خواست به همه درس بده. پیامبر قبل از اینکه قضاوتی بکند این آیه شریفه 19 سوره مبارکه توبه نازل شد: اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر. آیا شما آب دادن به حاجیان را و کلیدداری و امارت مسجد الحرام را، آیا اینا را اجعلتم، اینا را قرار دادید کمن آمن بالله و الیوم الاخر، به کسی که از همه جلوتر ایمان آورده به خدا و به رسول خدا و جاهد فی سبیل الله و جهاد کرده در راه خدا که شما جهاد هم نکردید؟ لا یستوون، اینها هیچ کدومشون با هم مساوی نیستن. ایمان به خدا مرتبش خیلی بالاتر از اینهاست. اصلا یه جریانی درست کرد این آیه شریفه که ملاک خیلی در افتخارات عمل و اینها نیست، ملاک در برتری، ملاک در بالا رفتن، ملاک ایمان مؤمنینه. چرا قرآن کریم اینقدر روی ایمان دارد تکیه میکند؟ بحثی است بسیار ضروری، مخصوصا در بعد روانشناختی، اون انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. الحمدلله رب العالمین.